الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که برای بنای خوشبختی در خانواده باید یک سری مبانی و اصولی رو ایجاد بکنیم تا بعد یک خانواده خوشبخت بتونیم بر اون اصول بنا کنیم. مباحث خانواده رو عرض کردیم باید با توجه به اون چیزی که حضرت حق هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع ایجاد کرده با توجه به هر دو، حالا بگذاریم از این که اون چی که درباره مسائل خانواده الان داره لابلای کتاب‌ها و مخصوصا در این کتاب‌هایی که مربوط به حالا اونور آبه، نه به نظام تکوین توجه شده در مباحث خانواده، نه به نظام تشریع. و ما دقیقا اون چی که اینجا عرض می‌کنیم بر اساس هم نظام تکوین و هم نظام تشریع. خب عرض کردیم که یکی از این مبانی بینش صحیح نسبت به جایگاه زن و مرد و اینکه چرا زن و مرد خلق شد. گفتیم دو عرصه متفاوت در پیش روی بشر هست، برای تکامل باید در هر دوی این عرصه انسان فعالیت بکنه. اولا و به ذات برای تربیت روحش باید فعالیت بکنه و همه حرکت هاش هم برای رساندن روح به تکامل انجام بده، و البته روح بدون جسم به تکامل نمیرسه و جسم مرکب روح است برای رسیدن به تکامل. نیازهای جسم رو هم باید در نظر بگیره و تأمین بکنه. و حالا چون دوتا عرصه کاملا متفاوت و متضاد هستند، دوتا بانی جداگانه میخواد. بله، مرد رو برای تأمین نیازهای جسم و زن را برای تأمین نیازهای روح و پرورش و تربیت روح خدای متعال آفرید. متناسبه با این دو مسئولیتی که به دوش زن و مرد گذاشت، حالا خدای متعال ویژگی داده به اینها. دقیقا اول اراده فرمود که زن تو این عرصه فعالیت بکنه، انسانی در این عرصه فعالیت بکنه، بعد متناسب با این اراده ساختار زن رو خدای متعال خلق فرموده. که حالا شهید مطهری یک بحث اینجا داره که از این طرف هم میگه میشه نگاه بکنید، شما اگر میخواید بفهمید که وظیفه زن چیه، نگاه به ساختار خلقتش بکنید، میفهمید که هدف از آفرینش زن چی بوده. حالا دقیقه این فرمایش و واقعا هم درسته و جوابگوه. خب حالا این ویژگی ها رو میبینیم. این ویژگی ها، خب ویژگی های ظاهری که ظرافت و زیبایی و لطافت که خدای متعال به زنها داده، و تناسب و ارتباط این ویژگی ها با امر تربیت کاملا محسوسه. چون روح لطیفه، چون روح ظریفه، چون روح زیباست، باید مربی روح ظرافت و زیبایی و لطافت داشته باشه. بدون ظرافت و زیبایی و لطافت دل یک انسان هیچ وقت جذب و جلب نمیشه تا بخوای این دل رو تربیت کنی و بدیش دست خدا. خب این ویژگی است که باید زن حفظش بکنه. اتفاقا حالا خواهیم گفت تمام این ویژگی هایی که بیان خواهیم کرد، اینها مجموعا گنجینه است که خدا در اختیار زن قرار داده، که عفاف یعنی حفظ همه این ویژگی ها با هم. ما عفاف رو فقط خلاصه در حجاب نمی کنیم، عفاف یعنی که همه این ویژگی ها باید حفظ بشه. یه زن مکلف ظرافتشو حفظ بکنه، زیباییشو حفظ بکنه، لطافتشو حفظ بکنه. نباید یه کارای مردانه‌ای بکنه که لطافتش از بین بره، ظرافتش از بین بره، زیباییش از بین بره. حتما باید مراقب زیبایی و ظرافت و لطافت خودش باشه، مگر اینکه حالا مضطر باشه. مثلا خیلی از این کارها مثلا مخصوصا در عرصه ورزش، نباید خیلی از این ورزش‌های مردانه رو خانم‌ها برن انجام بدن. واقعا درست اثر میذاره رو روحشون، خشنشون میکنه. مثلا یه خانمی که میره تکواندو، یه خانمی که میره ورزش‌های مردانه انجام میده، قطعا خب خصوصیت مردانه میگیره دیگه، چون مثلا لازمه این که بتونی این ورزش رو انجام بدی خشونته. باید اول خشونت رو در خودت تقویت بکنی تا بتونی همچین ورزشی رو انجام بدی، یا همزمان با رشد تو این عرصه باید خشونتت هم تقویت بکنی. خب لذا اینا ممنوعه، نمیخوام بگیم حرامه، ولی واقعا اگر کسی بخواد اون وظیفه خودشو در عرصه تربیت به درستی انجام بده، باید این ویژگی ها رو حفظ کنه همیشه. خب عطوفت و مهربانی باز یکی دیگه از ویژگی هاست که خدا به زن داده. زن چشمه محبته و هیچ وقت این چشمه نباید از جوشش بیفته. اگر یه خانم این ویژگی رو از دست داد، باز از مدار عفاف خارج شده، هرچند حجاب هم داشته باشه. الان یکی از اطلاعات غلطی که در این زمینه مثلا برای حجاب و عفاف ما به خانم ها میدیم یا دارند اینه که آقا فکر میکنن اگر من حجاب داشته باشم دیگه تکلیفم رو ادا کردم. اینطور نیست. اتفاقا میخوام اینو عرض بکنم، اگر یه خانومی صرفا حجاب داشت ولی عطوفت و مهربانی با همسرش و بچه‌هاش نداشت، خطر این خانم بیشتر است از خطری که یه خانم بی حجاب داره و بی دین داره. چرا؟ چون اگر این خانم که چادر داره و محجبه است با همسرش و بچه‌هاش عطوفت و مهربانی نداشته باشه به اندازه کافی و به اندازه‌ای که دل اونا رو کاملا در دست بگیره، وقت یا خشونتش رو ابراز بکنه، اون بچه از چادر زده میشه، از دین زده میشه. اما اون مادری که حجاب نداره اگر خشونت داشته باشه، این خشونت به پای دین نوشته نمیشه، ولی خانومی که حجاب داره این خشونت به پای حجابش نوشته میشه و بچهش رو نسبت به حجاب و دین متنفر میکنه. بازم تأکید میکنم که حجاب یک وسیله است برای حفظ این ویژگی ها. دقت هم دید، خودش شاید به تنهایی انقدر موضوعیت نداشته باشه که این ویژگی ها موضوعیت دارند. حجاب مثل صندوقچه است که این گنجینه جواهرات زن باید تو این صندوق حجاب حفظ بشه. حجاب برای اینکه دسترسی دیگران به این گنجینه سخت بشه و یا غیر ممکن بشه. حالا اگر زنی گنجینه رو داشت فقط در حد یه صندوق، صندوق جواهرات داره ولی توش هیچ چیز با ارزشی نباشه، این نمیتونه تربیت بکنه، این به درد عرصه تربیت روح نمیخوره. لذا من تأکیدم اینه، شمایی که محجبه هستید باید هر مقدار حجابتون بیشتر میشه، باید عطوفت و مهربانیتون بیشتر بشه. در کنار حجاب ظرافت و زیبایی درون منزل و لطافت در رفتار و برخوردها باید بیشتر باشه. باز ویژگی دیگری قدرت بیان. بله. اون محبت رو حالا میگیم، میرسیم. اون محبت توجه مرده که به اشتباه میگن محبت. این اشتباه الان توی این من بهش توجه دارم، اونجا میگم. زن محبت نمیخواد، اتفاقا این مرده که محبت میخواد. زن توجه میخواد، عشق ورزی میخواد، که میرسیم میگم خدا زن رو چشمه محبت خلق کرده و مرد رو بشکه باروت. بعد عرض میکنم چون برای عرصه تولید که حالا مرد باید بره اونجا باید بشکه باروت باشه، میرسیم ویژگی ها رو عرض میکنم، اما در عرصه خانواده باید زن چشمه محبت. منتها میرسیم میگه مرد کوهسار است و زن چشمه و گلهای رویده در دل کوهسار در دامنه این بچه ها هستن. بعد میرسیم میگیم که حالا اگر بخواید اینا تکالیف مرده که بعد ما الان داریم ویژگی ها رو میگیم، تو تکالیف وارد نشدیم. مرد اگر بخواد که بچه هاش همیشه سیراب باشن از محبت خودش، این حالت این تیکر شاید متر نگفته، این بنده عرض میکنم که اینو حالا چون رسیدم بهش قطعا هم و حتما هم اینطور بوده، حالا گرچه شایدم نفرموده ولی واضحه از این از کلام پیداست که محبت باید توسط مادر به بچه ها داده بشه. حالا اگر مردی بخواد که محبت ببیند یا بچه هاش محبت ببینن تا خوب رشد بکنن، کوهسار باید بر چشمه ببارد. باید مرد اونجا شاید مطمئن میگه باید مرد محبت کنه بزن. این محبت حالا عرض میکنم جنس محبتی که مرد بزن میکنه و محبتی که زن میکنه فرق میکنه. اون جنس توجهه، توجه عشق ورزی ارزشمندی که حالا میگیم بعدا. خب و یعنی باید مرد پشتیبانی بکنه، این چشمه رو باید کار کنه که آب داشته باشه همیشه. چطور؟ بباره. توجه مرد باید بر این چشمه ببارد تا این چشمه همیشه پر آب باشد، تا بتونه کودکانش رو و فرزندان رو سیراب بکنه. اون وقت بله دیگه یکی دیگه از ویژگی قدرت بیان، قدرت حرف زدن. دیگه شکی در این نیست، اگر نسبت به بقیه ویژگی ها حرفی باشه این یه ویژگی دیگه درش هیچ حرفی نیست که زنها قدرت بیانشون هم بله 80 کلمه در ثانیه در روز بله حالا میرسیم بله. خب این قدرت بیان رو خدا چرا داده به خانم ها؟ تو کلاس ها بله بله تو کلاس ها خلاف این بله درسته بله بله برای اینکه واقعا در عرصه تربیت نیاز به بیان هست، در عرصه تربیت نیاز به بیانه. روح با بیان تربیت میشه. الرحمن علم خلق الانسان علمه البیان. روح با بیان تربیت میشه، با خشونت که نمیشه که بله. و خدا به زن قدرت بیان داده و هم اینکه پرحوصله تر از مرده. زن یه جمله رو 10 بار تکرار کنه نمیگه حوصله‌ام صرف، نباید بگه. ببینید بنده نمیتونم، حالا شاید اجازه بدید بتونم بگم اینها رو، که اگر یه خانومی گفت من دیگه حوصله‌ام سر رفته این بیمار شده. خدا اینقدر قدرت داده به یه زنی که 100 بارم یه چیزی رو بگه حوصله‌اش سر نره. برای مرد اگه بگه من حوصله‌ام سر رفت، خب این متناسب با همون ساختار خلقتشه. اما یه زن نباید بگه من حوصله‌ام سر رفت، این بیماریه. اگه یه زن عطوفتش کم بشه بیماریه، اگه ظرافتش و لطافتش در رفتار کم بشه یا زیبایی، راجب زیبایی من نمیخواستم مطلب رو باز بکنم چون دامنش خیلی وسیعه. این زیبایی که اینجا میگم فقط خلاصه نکنه در زیبایی ظاهر و جمال ها، این زیبایی بیشتر زیبایی در رفتار و زیبایی در کلامه. که حالا اگه زیبایی در ظاهرم بود که خوب فبه ها، اما اگر کسی زیبایی در ظاهر نده نگه این ویژگی رو خدا به من نداده ها. این زیبایی اولا زیبایی قابل تعریف نیست، هیچ فیلسوفی نتونسته زیبایی رو تعریف کنه. یکی از مفاهیم بسیار مشکل و پیچیده که هیچ فیلسوفی از پس تعریفش بر نیومده زیباییه، چون زیبایی سلیقه‌ایه. زیبایی برای هر شخصی فرمول خاص داره. ممکنه یه چیزی در چشم یک نفر، یک کسی در چشم خیلی زیبا باشه، همون شخص در چشم شخص دیگری زشت میشه. و چه چیزی چهره ها را در چشم انسان زیبا میکند یا زشت میکنه؟ رفتارها و کلمات. زیاد سراغ دارید افرادی رو که خانمشون خیلی خیلی زیباست ولی این آقا میگه که این برای من مثل عزراییله. چرا؟ چون رفتارش خشنه، چون کلماتش خشنه. وقتی زن لحنش تند باشه در مقابل مرد، این مرد چهره او رو زشت میبینه. و لحن هر خانومی در مقابل همسرش لطیف و مهربان باشه و لحن خوبی باشه، خود به خود این چهره در چشم اون مرد زیبا جلوه میکنه. تمام این زیبا دیدن ها بستگی داره به رفتار خود زن و اون کلماتی که استفاده میکنه برای مردش. خب حالا قدرت بیان خودش یکی از جلوه های زیبایی زنه که خدا به زن قدرتی داده که بتونه جذب کنه دل مرد رو به سمت خودش و سپس به سمت خدا سوق بده. حالا اگر کسی ببینید این قدرت بیان رو نداشت، حوصله حرف زدن نداشت، این بیماره. خانومی که میگه من حوصله حرف زدن ندارم، خسته شدم از بس باش حرف زدم، این نشان دهنده بیماریه، باید بره درمان کنه خودش رو. و حالا یه نکته دیگه هم اینجا، نکات کلیدیه بحثه که عرض میکنیم. تمام این ویژگی‌ها در عرصه خانواده خوبه ها، در عرصه تربیت مفیده. اگر یه خانومی این ویژگی‌ها رو برد در خارج از منزل، در عرصه اقتصاد، در عرصه بازار، پرحرفی اونجا خیلی بده. یه زن کمالش اینه که این ویژگی‌ها رو در عرصه تربیت نگه داره. تو بازار که میره اونجا دیگه پرحرف نباشه، تو بازار که میره دیگه لحن زیبا نباید داشته باشه، اونجا باید متکبرانه حرف بزنه، اونجا باید خشن حرف بزنه، در مقابل نامحرم باید خشن باشه، اما در مقابل همسر خودش بسیار باید متواضع و با لحن نرم و لطیف صحبت بکنه. یا متاسفانه الان به عکسه، به عکسه، در مقابل همسرشون بعضی خانم ها، حالا اینجا نه، پشت کوه قاف، نمیدونم کجا، توی تو فیلم ها اصلا بگید، عرضم حضرت کنید، در مقابل همسرشون خشن رفتار میکنند و در مقابل غریبه ها بسیار متواضع، به اسمش هم میذارن ادب. این ادب نیست، اون چه که امروز به عنوان ادب داره آموزش داده میشه دقیقا خلاف دینه. و قرآن میفرماید که فلا تخضعن بالقول، این خضوع در قول فقط عشوه نیست، همین بیان متواضعانه خضوع در قوله. این که به یه راننده تاکسی صد بار میگه خسته نباشید، متشکر، ببخشید و زحمت شد براتون، خب همینو برای همسرت بگو. نمیگه، هیچ وقت نمیگه، میگه وظیفشه. درست کردید؟ اینا هست. حالا نوبت شما هم میرسه ها، خیلی زیاد اینجا بله.
خب دیگه به این راننده خلاصه نمیدونم مثلا رفتارش یا مثلا کلمه اصلا نوع نگاهی که مثلا به من داشت باز شد، من این ویژگی که تو عرصه بود ولی مثلا آقام نمیذاره برو بزنم یا اصلا برخوردار خوشم باز شده من برم.
آخه این خانم نمیفهمه متاسفانه، متاسفانه بعضی از ویژگی های مردها رو خانم ها نمیدانند. آقایون دو جور بعد خواهیم گفت، حالا بذار الان بگیم. اکثر رفتارهاشون در برابر خانم ها ناشی از نفس امارشون، اکثر رفتارهاشون، نه حالا این انسان ببینید روش نیافته رو عرض میکنم ها، مرد به تکامل نرسه، بله انسان مؤمن روش یافته که خب نفسش تحت کنترله، اما انسان های عادی. ولذا اگر احترام میذاره به این خانم از سر نفس امارش، شخصا آدم مؤدبی نیست. همین آقا با خانم خودش بسیار بیادبه، اما در برابر یه زن نامحرم مؤدبانه رفتار میکنه. چرا؟ این ادب نیست، این شهوته، ریشه این ادب تو شهوته. اینو باید خانم ها تشخیص بدن که این ادب نیست، این شهوته. بله اگر اینو آزمایش کرده بوده در برابر خانم خودش هم اینقدر مؤدب بود، میتونه بهم میگه چون این مؤدب بود من هم با این مؤدبانه برخورد کردم. اما بسیاری از این رفتارها ریشه شهوانی داره و خانم ها متوجه نمیشن، خانم ها متوجه نمیشن و از منظر خودشون نگاه میکنن. حالا بعد عرض میکنیم، به هر حال این ویژگی همشون باید در عرصه خانواده به کار گرفته بشن. در خارج از عرصه خانواده، حتی اونجایی که زن رسالت اجتماعی داره، مجبور به برخورد با نامحرمه، بعضی از این ویژگی ها باید ازش استفاده نشه، باید دقیقا ویژگی های مردانه داشته باشه اونجا. یه پیامبر خدا هم فرمودن دیگه، زن باید چند تا از ویژگی هایی که برای مردها خوب نیست برای زن خوبه، یکی ترس، یکی بخل، یکی هم تکبر، اینا رو که میدونید. خب حالا به هر حال میم جلوتر. بله این راجع به قدرت بیان خیلی من حرف دارم، ولی حالا باشه شما بگید که قدرت بیان بیشتر میتونه دل مرد رو جذب بکنه یا چهره زیبا؟ بیان زیبا یا چهره زیبا؟ تجربه نشون میده و فطرت هم گواهی میده که بیان زیبا برای جذب مرد خیلی قوی تره. چرا؟ هیچ وقت تکراری نمیشه قدرت بیان، هیچ وقت تکراری. اما الان میگن همه روانشناسان به این مطلب بزن، چهره زیبا فوری تکراری میشه، نهایتا تا 2 سال یا 3 سال بعد تکراری میشه، اما بیان زیبا هیچ وقت تکراری نمیشه. چشم خسته میشه از نگاه کردن به یک چهره، هرچند زیبا، عادی میشه براش، ولی شنیدن کلمات زیبا هیچ وقت برای انسان خسته کننده و تکراری نیست. انسان همیشه از بیان زیبا لذت میبره، اما از چهره زیبا همیشه نمیشه لذت برد. لذا متاسفانه این وجود داره که الان یکی از دغدغه های دخترها همینه، همین که به سن ازدواج میرسن یا مدت بعد ازدواج، دائما از ریخت خودشون گلایه دارن. یکی از دلایل افسردگی خیلی از دختر خانم‌ها همینه که حالا ممکنه یه مشکلی داشته باشه تو وجودش، بعد به خاطر همین کلی قصه میخوره خب، و احساس بدبختی میکنه. چرا؟ چون مثلا این فاکتور زیبایی به عنوان برترین فاکتورها تو جامعه به حساب اومده متاسفانه، در حالی که ببینید خب وقت میگه چه کار کنم چون دست خودشم نیست دیگه، در بقیه عرصه ها هم استعداد خودشو بروز نمیخواد بده. اما اگر یه خانومی بدون این مسئله که بابا قدرت بیان اثرش بیشتره، خب چه بسا هستن خانمایی که شاید از نظر ظاهری ابدا جذابیت ظاهری نداره. البته عرض کردم این زیب نمیشه حرف رو زد، این تعریف همه غلطه که من دارم میگم، چون جذابیت ظاهری بستگی به چشم اون مردی که همسر اوست، ممکن از دید من نداشته باشه، ولی به هر حال فرض کنید که حتی در چشم همسرش هم زیبا نباشه، ولی قدرت بیانش به گونه ای باشه که تونسته مردشو کاملا جذب بکنه. خب اینو باید گفت و باید من اینو مثلا تکمیل بکنم، یادم میره، باید این مسائل آموزش داده بشه در دوران نوجوانی، باید ادبیات گفتگو و صحبت کردن با دیگران به دخترها آموزش داده بشه و آموزش داده نمیشه، اتفاقا خلاف این داره آموزش داده میشه. من خودم به یقین رسیدم، حالا برای شما اگه اثبات شد یقین کنید، اگر نه احتمالش رو بدید. سریال هایی که ساخته میشه، کسانی که هستن که الان در این سریال ها که پر بیننده ترین برنامه های تلویزیون هست، این سریال هایی که میذارن هر شب، دستایی در کاره که اصلا ببینید این مسئله رو اینجوری جلوه بدن که اصلا انگار این جزء لاینفک همه خانم های ایرانی است که باید با همسرشون چجوری صحبت بکنند، از موضع قدرت، از موضع خشونت، آمرانه. و ببینید شما سریال های خارجی اینجور نیست، سریال های کره ای رو میبینید، سریال های کره چقدر تواضع در برخورد هست، این کاملا خلاف اون روشی است که پیامبر خدا فرمودن که اگر سجده برای غیر خدا جایز بود من امر میکردم که زنها برای مردشون سجده کنن. این سجده فقط سجده ظاهری نیست، یعنی نهایت تواضع و ادب، نه سجده مثلا همینطوری که سرش به بذاره یا به زمین بذاره، نه، یعنی نهایت تواضع و ادب رو در مقابل همسرشون داشته باشن که نمادش میشه سجده. اما این رو متاسفانه ما میبینیم آموزش که نمیدن، هیچ خلاف این آموزش من. کما اینکه این یه وقتی من تو همین سیدای گوش کنه که 6 7 سال پیش بوده، اونجا اسم یکی از همین بازیگرانی که تازه این اراجیفو گفته اونجا بردم که این آدم واقعا مأموره. من از همون سالها علائم اینو میدیدم که روزی اینجوری بشه که حالا مثلا ببینید چی میگه برای خنداندن مردم چه کار، اینا بنا دارن که حیا رو از بین ببرند. نه تنها حیا بلکه چند تا مأموریت بزرگ که این همیشه تو همه فیلماش داره. حرمت شکنی نسبت به پدر تو تمام سریال های ایشون هست. حرمت شکنی نسبت به پدر، نسبت به مادر، سخیف برخورد کردن با بزرگترها. شما میبینی اصلا تو سریال های خارجی با اینکه حجاب ندارن ها، میبینی اثر تخریبیش خیلی کمتر. اصلا خیلی من بچه ها معنی نمی کنم اگه بشن سریال های خارجی، کره یا ژاپنی ببینن، سریال خانوادگی. اما سریال های ایرانی رو واقعا با اینکه حجاب دارن، پوشش هم خوبن، غالبا من میکنم، مگر اینکه خودم مطمئن باشم که خوبه و چیزی توش نیست. چون ما گول میخوریم، فکر میکنیم که اینا چون حجاب دارن دیگه مشکلی نداره و اونا چون حجاب ندارن مشکل داره، در حالی که به عکسه. اونا خیلیشون دارن رفتارهای خوب آموزش میدن و بالعکس اینا دارن زیر پوشش حجاب رفتارهای زشت و برخوردهای خشن با همسر، با بزرگتر، با پدر و مادر دارن آموزش میدن. خب بگذاریم، بله به شما.
الان جامعه نگاهی میکنیم خانوم ها اکثرا بیشتر اینو همه هم و غم و تمام همتشون روی بدنشون، این هنر بدن و انواع نقاشی ها. ببینید نگاه کاملا نگاه زمینی، ارزش زمینی اصلا.
علت چیه؟ این در دههای گذشته، در سه دهه پیش اینطور نبود، حتی در زمان شاه اینطور نبود. چرا؟ به خاطر اینکه رسانه ها به این مسئله پرداختند. ببینید زمان شاه می پرداختند. اون موقع ما حتی بله ایران شرکت میکرد تو جشن نمیدونم انتخاب دختر سال جهان، از ایران هم نماینده میفرستادند. ولی نگاه کنید اون دستی که بود تحت پوشش سلطنت بود. ولی الان اون خطر نفاق همین بود که صبح داشتم عرض میکردم. ببینید مشکل منافق وقتی میاد در عرصه حاکمیت و حکومت، مشکلش اینه که هرچی ارائه میده مردمی که او رو نمیشناسن اینو به پای دین میگذارند و انگیزه برای حرکت به سمت این روش غلطی که منافق ایجاد میکنه در مردم زیاد میشه. چرا؟ چون دیگه میگن که خب اینو یه آدم متدین. ببینید مثال رو بعد عرض میکردم صبح، حالا بگم. ببینید رضا شاه اومد کشف حجاب کرد، اما در کشف حجابش موفق بود یا نبود؟ بله موفق نبود و موفق نشد واقعا. اما آقای خاتمی هم اومد کشف حجاب کرد، واقعا اومد کشف حجاب کرد. رضا شاه با شنل و تاج و مثلا چکمه و هفتیر و سلاح، اما اینا با عبا و عمامه. در دوران اصلاحات که از زمان بعد از جنگ شروع شد، که اصلاحات از اون زمان شروع شد، اینا هم اومدن کشف حجاب کردن، منتها نرم افزاری تحت پوشش دین، و شد اون چیزی که میخواستن شد. و امروز مظاهر بدهجابی داره تقریبا با مظاهر بیهجابی زمان شد تقریبا داره یکی میشه، متاسفانه. اون موقع اینقدر بیهجابی بود ولی اینقدر بزک کردن نبود. امروز حجاب یا نیمه حجاب هست ولی اینقدر بزک میکنن که تحریک کننده تر از اون زمان حتی شاید میشه گفت شده. خب دلیل چیه؟ چون فرهنگ عمومی جامعه ما به این سمت رفته. بله فرهنگ عمومی توسط کی؟ این فرهنگ عمومی رضا شاه میخواست بده موفق نبود. این فرهنگ عمومی تحت پوشش دین به خورده مردم رفته. برای همین مردم پذیرششون در یه همچین فرهنگی که پشتش یه افرادی باشن که نقاب دین داشته باشن، پذیرششون برای همچین فرهنگی بیشتره. اما اگه رضا شاه ارائه بده، دیندارها در مقابلش میستند، میگن آقا این فرهنگ غربی شیطانیه، درست نیست و لذا جا نمیفته، پذیرش نداره جز برای بی دینا. اما حالا وقتی که نفاق میاد سر کار، یه کسی که دین داره، ظاهرا دین داره ولی باطنن شیفته فرهنگ غربه، تحت پوشش اسلام اینا رو میده، هیچ مخالفتی حتی در فطرت مردم. لذا اینطوری بگیم زمان شاه اگر کسی گناه میکرد یا بعد حجابی یا بی حجابی احساس گناه میکرد، اما الان احساس گناه، زمان شاه اگر کسی آرایش میکرد احساس گناه میکرد، الان احساس گناه نداره. چرا اباحیگری ترویج پیدا کرده؟ چون اینا اومدن در دوران اصلاحات گفتن انا صاحب و شریعت سمحت سهله، اینو بد معنا کردن. شریعت سمحه سهله رو که در فروع اسلام سمحه سهله است، اینا اومدن اینجوری معنا کردن که اسلام در اصول سهل گیره. نه، و اون وقت اینا اومدن همه چیز رو به این شکل استحاله کردن. اون بحث اصلاحاتی که می‌خواستم صحبت کنم این طور شد. خب بعد این فرهنگ در قالب دین به مردم ارائه شد و اینا دیدن که بله، که بله الان زیبایی ظاهری خب خیلی میتونه جایگاه داشته باشه. این کارو کردن دیگه در اون اصلاحات واقعا. حالا من مزارش اگه میخواد ببینید این آقایون، همین کسایی که یقتی رئیس جمهور ما بودن، چه عکسایی دارند با خانمای بد حجاب و خانمای کاملا کشف حجاب کرده. روحانی هم هست، عبا هم داره، عمام هم داره، عبای شکن دیدید که شما ندیدید؟ ندیدید. خب بعد ببینید که یا بعضی از کسایی که من حالا بگم چی بگم، این خیلی خطرناکه. بعضی میگن فوتوشاپه. حتی یه کسی، حالا اون که رئیس جمهور اسبقمون که هیچ، رئیس جمهور بله سابقاً چون زبط میشین، ایشون هم ازش که رئیس جمهوری که اسبق نیست، اونم متاسفانه حالا بهشون میگی چیه چرا؟ بله دلایل خاص خودشونو دارن برای جذب. ولی بله بعد اسمشو میزنن آقا جذب کردن، اسمشون نه آقا جون، اینا تفکرشون اینه، تفکر اباحیگریه که باید اینجوری باشه. یعنی مأمورند که این فرهنگ رو ترویج بدن، فرهنگ توجه به ظواهر، فرهنگ بازیگر پرستی و بازیکن پرستی، فرهنگ بزک کردن چهره برای کسب اعتبار اجتماعی. این فرهنگ و این آقایونی که عمام سرشونه دارن ترویج میدن، علت رشد این نوع فرهنگ همینه که از جانب کسانی ترویج میشه که عمامه به سر دارن یا نماد دین هستن.
مثلا خانومی که محجل است به اینجا نسید که میگید اصلا حجاب الان واسه حقارت من بلد. اصلا خواستگار برا من باید، همین حجاب من باعث شده است و الان زمانی است باید به اون شکل باشه تا ما هم بدونیم.
البته به حمد الله ببینید فرهنگ، یعنی به همون میزن که اینا دارن طرف فرهنگ حجاب هم از این بر هم تو کشور ما، اینم دقت بکنید، هم در جهان، من حالا شما در ایران هرچی بنالید ولی از اون ور غربی ها دارن از رشد فرهنگ حجاب در جهان مینالند، به شدت اونا دارن مینالند و برای همینه که جلوی حجاب رو میگن، حجاب رو ممنوع میکنن. به شدت رشد حجاب در جهان داره سال به سال آمار بسیار بسیار بالایی داره ارائه میشه مبنی بر این که حجاب داره رشد پیدا میکنه و خیلی هم الحمدلله مایه افتخاره. منتها اونا حجاب رو واقعا میفهمن چیه؟ اینجا نه، بخشی هستن نمیدون. بعدم یه چیزی که به تو میگم، من تو پرانتز اینو بگم حالا که این بحث مطرح شد، ببینید اینا درد دلایی که ما با شما میکنیم چون شما مبلغید، روحانید. اگر در جای عمومی باشه، من هیچ وقت در جای عمومی هیچ وقت نمیگم که این فرهنگ رشد پیدا کرد. چرا؟ چون خود همین بیان این موجب ترویج این فرهنگ میشه. اگر مظاهر بدحجابی یا فساد دیدید در جامعه، بله مقایسه هم نکن با زمان شاه، قطعا مظاهر بدحجابی فساد در زمان شاه خیلی بیشتر بود. اگر الان به چشم میاد، چون زمان شاه این کشور ما مثل یک چاله لجنی بود که حالا کروکودیل هم اگه توش بود کسی نمیدید یا دیگه عادی بود براش، اما الان یک حوض زلالی شده که یک کرم ریزم توش پیداست. خب اینم این فاکتور هم داشته باشید. علاوه بر این که اگرم جایی مظاهر بدحجابی دیدید یا فساد، نیایید بگید شما به عنوان مبلغ یک سر منبر بخونه آقا چه خبر شده، تهران چجوریه، کجا چجوریه، آی داد بیداد. نه، در جلوی مسئولین و متولیان امر داد بیداد کنید، بگید وضع خیلی خراب شده. اما در جلوی مردم نه، میشونم نه الحمدلله قشر متدین بیشترن. یه روش تربیتی هم بهتون بگم، دخترای شما، بچهای شما میگم بابا ببین چرا همه بد حجابن، چرا انقدر بد حجاب بی حجاب هست؟ من به اینا چی میگم؟ میگم بابا جون میخوای ببینی با حجاب ها بیشترن یا بعد حجاب ها؟ روز 22 بهمن که میان شاپینگ میگم ببین حالا. بله؟ بله. بله. حالا اینطوری تو نماز جمعه بیا ببین. نگاه کنی تو نماز جمعه ببین. ببین چقدر میدونید چون وقتی یک پدیده ای رو شما طرفداراشو زیاد نشون میدی خودش کمک به ترویج اون پدیده میشه. هیچ وقت این کارو نکنید. همیشه من بچه‌ها میگم ببین چقدر قطعا جمعیت با حجاب خیلی بیشتره و واقعا هم بیشتره ها، ولی میدونید این بعد حجاب مثل خاشاک روی آبند. همیشه هم تو کوچه بخیه اون ولوان تو خونه نمیشینن که. خانمای متدین و محجبه همه تو خونه هن. شاید ماهی یه بارم نیاد بیرون یا هفته یه بار. اما اینه که بعد حجابن اصلا تو خونه بند نمیشن، همش تو کوچه خیابونن مثل خاشاک روی آبه و هر کی میبینه فکر مونه کل آب مثلا خرابه. حالا اینا رو توجه داشته باشین، این سوال شما اینا رو ما رو کشون به حاشیه، ولی نکاتی بود که دقت بکنید خوبه. حالا بفرمایید که بله قدرت بیان از ویژگی خانم هاست، خیلی عالیه، اسمشو نذارید پرحرفی. بله اگر این قدرت بیان اومد تبدیل شد به فضولی درباره زندگی دیگران، این فساد آفرین است. در حوزه خانواده هر چی شما حرف بزنید کمال آفرینه، اومدی بیرون این میشه پرحرفی فضولی. بله و خلاف اون چیزیست که خدا فرموده. یکی دیگه از ویژگی خانم ها نزدیک بینیه، یکی دیگه جزئی نگریه. نزدیک بینی هم که دیگه میدونید تو اینا رو زیاد دیگه شنیدید، نزدیک بین بودن خانم ها هم در ساختار فیزیکی چشمشون هم در نگاهشون به مسائل، نگاه کلان و کلی ندارند، نگاه جزئی دارند، جزئی نگرند. مثلا میخوان برن خونه بخرن، تزیینات خونه رو میبینن، کابینت خونه خوب باشه این خانم دیگه میگه این خونه خونه خوبیه، حالا اگه پیش ویران باشه این خانم نمیفهمه، مرد میفهمه که این خانم پیش ویرانه. نگاه کلان داره، نگاه کلی داره. خانم کابینت رو میبینه، مرد پی خونه رو میبینه. اینا نوع نگاهی است که هست و این تفاوت ها باید به رسمیت شناخته بشه ها. نباید زن رو ملامت کرد که چرا این گونه هستی، اسمش هم نذارید نقص. این نگاه در امر تربیت بسیار عالیه. در امر تربیت زن باید نزدیک بین باشه، چون باید اولا نزدیک بچه هاش زندگی کنه. کنترل از راه دور تر تربیت ممنوعه، نمیتونی دورکاری کنی که مثلا بچه تو خونه باشه شما از اداره یا از مدرسه یا از جای دیگه کنترلش کنی. نه، باید نزدیک بین باشی. خدا این نزدیک بینو به زن داده که زن مجبور بشه که از نزدیک تمرکز داشته باشه. تا نزدیک نباشه تمرکز نمیتونه داشته باشه. خب و به عکس مرد دوربینه و کلینگر. بله حق جزئینگری در امر تربیت خیلی عالیه. در امر تربیت باید شما از یک کوچکترین لکه هم نگذری. در امر رشد ببینید شما الان توی وضو که عرض کردم که باید توجه داشته باشید که وقتی میشورید چی بگید، یکی از چیزایی که فراموشم کردم اون دفعه بگم این که اگه یه مانعی توی دست انسان یا توی اعضای وضو انسان باشه میگن این مانع موجب بطلان وضوه. چجوری باطل میشه؟ شما که وضو گرفتید چجوری وضو نیست؟ آها. این مانع حالا یه سر سوزن قیره یا آدامسه یا رنگ، چه میگن اینو برش دار؟ نگاه باید این باشه دیگه. این مانع باید نگاه ما به دل و وجودمون و روحمون باشه. برطرف کردن این مانع نماده، یه عملیات در واقع نمایشی است برای اینکه ما رو متوجه یه حقیقتی کند، و اون این که اگر در روحمون یه ذره سوزن لکه، یه ذره حسادت، یه ذره طمع، یه ذره بدبینی داشتیم نگیم ولش کن این که چیزی نیست، طوری نیست. در امر تربیت روحمون و شستشو و پاکیزه کردن روحمون باید اون یه ذره هم مورد توجهمون باشه، اون یه لکه هم باید برداری. برای اینکه ما رو متوجه اون حقیقت بکنند، اگر شما وضو گرفتید دیدی یه لکه رنگ رو دستته میگن چیکار کن؟ این لکه رو پاکش کن، دوباره وضو بگیر. اون وضو قبلیت باطله، یعنی موجب اتصال تو به خدا نمیشه. اگر از یه لکه بگذری و بگی ولش کن این که چیزی نیست، دل تو با خدا متصل نمیشود. یا دقت کردید؟ خب ببینید، در امر تربیت و رشد روح باید جزئی نگر بود. خودت هم باید جزئی نگر باشی در امر تربیت، در تربیت خودت، و زنم که متولی امر تربیته، خدا جزئی نگر خلقش کرده. لذا ببینید خانم ها لکه های ریز رو میبینند. حالا این جزئی نگری، دقت کنید، باید تو امر تربیت این جزئی نگری خیلی عالیه که شما یه ذره حسادت هم ببینید، اولا در وجود خودتون، بعد در وجود بچه‌هاتون بتونید تشخیص بدید که این رفتار حسادته، این رفتار نمیدونم ناشی از عقده قدرت در وجود مردم، باید چگونه درمانش کنم، باید این جزئیات رو ببینید. اما مرد اینا رو نمیبینه، مرد نمیبینه. بله؟ چرا میبینن؟ بله، خانم ها خیلی خوب جزئی نگرن. تو ببینید، مونتا این جزئی نگری رو اگر بندازن توی عرصه دیگه، مثلا بندازن در عرصه نظافت منزل، دائما هی دستمال دستش باشه، لکه های روی اختیار رو تلویزیون، خوبه، تا یه حدی خوبه این جزئی نگری، اونجا هم برای نظافت هم خوبه. آقایون که جزئی نگر نیستن، رو لباسشون پر لکه است نمیبینند، ولی خانم ها همین الان شما همه تون لباستون در بید و خانم هیچ کدوم قبول ندارن از لباس بنده، که این رو تازه من دادم از اتوشوی دیروز گرفت، ولی شما همه تون بدید خانماتون قبول ندارند، میگن آقا این لکه دارین کثیفه. چند بار دعوا کردید خانمتون میگه قبات یا لباست کثیفه بده، شما میگی چیزی نیست تازه پوشیدم. آها نه، بستگی داره، حالا بستگی داره، بستگی داره. نه، بعد از این که چند روز سنتون، واقعا خانه ها جزئی نگرن، خیلی زود میبینن، چشمشون لکه ها رو خیلی زود میبینن.
بستگی داره چقدر خلاصه این آقا مثلا این طرف به خانمش خدمت کرده باشه چقدر
بروز. نه، جزء ذاتشونه واقعا. اگر کسی بروز نده نمیخواد، ولی این در ذاتشون هست، جزئی نگرن، لکه ها رو زود میبینن، کثیفی رو زود میبینن، آقایون نمیبینن. اینو قبول دارید که خدا اینجوری خلقشون کرده که لکه ها و آلودگی ها رو زود ببینن، و کسی که چشمش اینجوری باشه و فکرش هم این باشه، برای امر تربیت خیلی خوبه. باید اصلا لازمه یه تربیت اینه که جزئی نگر باشی، لکه ها رو، آلودگی ها رو ببینی، و نباید بیفته تو امر نظامت و تبدیل شه به وسواسی ها. اگه این افتاد تو یک کانال دیگه و تبدیل شد به وسواسی، اون وقت فساد آفرینه، آسیب میزنه واقعا. حالا مادرایی که مثلا وسواس میشن، بچه هاشون دینگوریز میشن، بچه دیگه از نجس پاکی و این نجس این چیزه بیزار میشه، بعد نسبت به احکام لاعبالی میشه، یا خود یا بچه وسواس میشه یا لاعبالی، از دو حال خارج نیست. مادری که علکی و وسواسی به خرج میده تو اینجا، حالا اینا رو باید دقت بکنید. بعد باز ویژگی‌های دیگر خانه ها، پناهجو هستند، متکی بر غیرند، دوست دارن مدیریت بشند. اگه خلاف این باشه بیماری داره، باید بره درمان بشه. هر خانومی که دوست داره مستقل باشه و دوست داره مدیر باشه، بله؟ ببینیم مستقل مخصوصا در بحث مالی. اگه زن بگه من دیگه برای این که دستمو جلو شوهرم دراز نکنم، گدایی نکنم، خودم برم یه کاری داشته باشم، درآمدی داشته باشم، مستقلا یه منبع مالی برای خودم تأمین بکنم، این فساد آفرینه. دقت کردید؟ این یه ویروسه که شیطان تو ذهنش انداخته، و این ابتدای یه کجرویه. زن و خدا جوری خلقش کرده که آرش نشه که دست جلو شوهرش دراز میکنه پول بگیره. اسم اینو نباید بذاره گدایی. خدا تینت زن اینجوری خلق کرده که این کار براش آر نباشه، گرچه این آر نیست. بله، مرد ممکنه براش سخت باشه که دستش جلو کسی دراز کنه. همین عرض کردم دیگه، عرض میکنم که این البته رفتار، بله بله بله، خواهیم گفت رفتار بد مرد، حالا بعد خواهیم گفت مرد باید به گونه‌ای رفتار کنه در خانواده که این ویژگی‌های زن از بین نره. اگر مردی به گونه‌ای رفتار کرد در پول دادن، انقدر تحقیر کرد زن و انقدر سوال جواب کرد، انقدر ازش صورت و لیست خواست که چه کار کردی، چی شده، کجا بردی، کی خرج کردی، چرا انقدر، چرا گرون خریدی. اگر این کارو کرد مرد، این ویژگی در زن از بین میره. بعد این مرد به جای اینکه به تکامل زن کمک کنه، اتفاقا یه ویژگی خوب ازش گرفته و از اون طرف یک دامی برای این زن توسط شیطان فراهم کرده. یا بگید زمینه تسلط شیطان روی این زن با رفتار زشتش آماده کرده و نباید این کار. و اگر این ویژگی به خاطر رفتار بد مرد از بین رفت، هر دوتا مؤاخذه میشند، هر دوتا مؤاخذه میشند. بالاخره مرد بعد خواهیم گفت دیگه برای تکامل ازدواج کرده، هم خودش به کمال رسید، هم همسرش، هم حق نداره ویژگی های خوب خودش از بین ببره، هم حق نداره با رفتار بعدش ویژگی های خوب زنش از بین ببره. بله، به هر حال این ویژگی رو خانم ها تقویت کنن که پناهجو باشند. چرا؟ برای اینکه خدا میگه ببین من تو امور مادی از تو چیزی نمیخوام، تو متمرکز شو در امر تربیت و در امر اقتصادی تکیه کن به یه کسی دیگه. من مردو موظف میکنم که به تو برسه، بهش میگم باید نفقه بدی، بهش میگم باید مهریه بدی، بهش میگم باید مراقب زنت باشی، توسعه در خرج و مخارج بدی. اینا حرفای خداست به مرد. از من رو به زن میگه هیچ وقت به فکر استقلال مالی نباش. اگر رفتی به فکر استقلال مالی افتادی، امر تربیت خدشه برمان دیگه. دنبال دیگه اگه دنبال پول بودی، دنبال این نیستی که مرد من چه مشکلاتی داره، خودم چه مشکلاتی دارم، بعد این مشکلات برطرف بشه و تکمیل بشه این نواقص.
بله. الان برسم زن و مرد از در بار مسئله توی دارم میکنم واقعا.
ببینید من یه نکته عرض بکنم، یه نکته عرض بکنم. اون چی که ما داریم اینجا میگیم اصل کاره، یعنی تبیین مطالب طبق ساختار خلقتی که خدا انجام داده. حالا اگر الان مصادیق عوض شده، اگر الان روش ها تغییر کرده، بعد خواهیم گفت بله قبول داریم. الان اتفاقا فیمینیسم در صدد چیه؟ فیمینیسم تمام هدفش اینه که جایگاه زن و مرد عوض بشه و ریشه در این حرف ابلیس داره. فیمینیسم الان عرض میکنم ریشه در این حرف که ابلیس گفت من تغییر میدم خلق تو را. تغییر دادن همینه، جایگاه زن و مرد. زن رو بیاره تو عرصه تولید و مرد رو بیاره در عرصه آشپز. ما الان خیلی زیاد داریم، مرد نشسته تو خونه بچه داری میکنه، زن کارمند مثلا بانکه. دقت کردی؟ آفرین. وقت تشویقم میکنن. اینا بزرگترین ضربه های به فرهنگ دینی جامعه است که زن راننده بولدزر، راننده اتوبوس، راننده کامیون، زن قصاب، اتفاقا باید اینا رو نشون ندند، نباید تشویق بکنند. زنهای موفق در عرصه تربیت رو نمیان تشویق بکنند. آره دیگه، الان شما نگاه کنید. بله، رشته هایی که رشته های مردانه که خانم ها اومدن توش مثلا دارن تحصیل میکنن، مثلا معدن، راه و ساختمان، بله اینا زیاده متاسفانه. اینا زمینه تسلط شیطانه، زمینه ایجاد فساد در جامعه است. خب بله، رفتار بعضی از آقایون ممکنه باعث شده باشه یک که اون آقایون هم مقصرند در این امر، دو اضطرار آیا میتونه مجوز بده به یک زن برای اینکه بیاد تو این عرصه؟ بله، به شرط اینکه این اضطرار رو خود خانم ایجاد نکرده باشه. مثلا خانومی که میتونه ازدواج بکنه، چرا نره ازدواج کنه و متکی به یه مرد بشه؟ چرا این کارو نمیکنه؟ بعد میاد میگه آقا من ازدواج نمیکنم، خودم میرم. نه خیر، تو اگه میتونی ازدواج کنی باید ازدواج کنی که متکی به غیر بشی و خودت در امر تربیت بشی. اما اگر که نه، ازدواج پیش نیومده، نیست، خواستگار نیومده، شرایط براش خیلی سنگینه، بله اینجا به زن اجازه داده شده و دیگه مجبوره. این زن دیگه ایثار میکنه که هم بره در عرصه تولید نون خودشو دراره و نون بچه‌هاشو، و و البته باید در این حال غافل از مسائل تربیتی نباشه. اینجا دیگه باید دعا کرد که خدا توانی بهش بده که بتونه در آن واحد تمرکز در هر دو حوزه رو حفظ بکنه. ولی این آیا زن از پس این برمیاد؟ من میخوام بگم آره، زن واقعا قدرت شگفتی داره که اگر به حد اضطرار برسه، اما این که میگیم این قدرت داره نباید این مجوزی باشه برای اینکه در خارج از زمان اضطرار هم بخواد یه همچین کاری بکنه. نمیتونه. اگر عنصر اضطرار نباشه، زن اگر بخواد بره نمیتونه در امر تربیت موفق بشه، قطعا کشیده میشه به اینکه تمام هم مقامش میره تو عرصه تولید و پول در آوردن و دیگه نه رسالت همسری و نه رسالت مادری رو نمیتونه ازش بر بیاد، از اختش بر بیاد. بله بله، ولی اغیرن، بزنید این جمله، این کلمه رو، ولی اغیرن. ببینید کجاست، من الان تمرکز ندارم. ببینید، خب
بحث
مهدیه رو
میشه توضیح بدیم؟ بحث مهدیه، برای اینکه مثلا خانوم رو وادار به بخشش و مهدیه اینا بکنن، میگن که اگه مثلا ببخشی بازی در خیرات شریک بشی. آره، میگه همه خیراتی که آقای میکنه با اینها وقت شریک میشی و میتونی بدون اجازهش دخل و پسر رو پدر زندگی و مراد داشته باشی. همچین چیزی حقیقت درسته؟
بله، فرمودن از مقام من هست اگه مهدیه رو بدن.
ببینید، بخشش مهریه ربطی به این نداره، اصلا ربطی به این نداره. بله بله، ببینید، اصل مهریه برای اینه که زن، اتفاقا قدیم اینطوری بود، مهریه رو میدادن همون موقع زن برای خودش هر وسایل زندگی میخواست میخرید. یعنی در واقع این ظلم مضاعفی که الان به خانواده‌های دختردار میشه که باید جهیزی هرم بدند، علاوه بر اینکه دخترشون ازشون میگیرن میبرن، جهیزی هم باید بدن، این در اسلام نیست یه همچین چیزی. الان در بعضی از استانها درست داره عمل میشه، مثلا در چهارمحال بختیاری در لرستان، نه شیر به هم نداریم در اسلام، نه وسائل زندگی رو مرد میخره، که این درسته، وسائل زندگی مرد باید بخره، جهیزیه بخزن. و متاسفانه اون وقت این رسم در اصفهان خیلی عجیبه که اصفهان بیشترین جهیزیه رو میدند، یکی اصفهان یکی قم. واقعا اونم به خاطر چه؟ به خاطر
لپتاپ میذارم
خوبه دیگه، نداره خوبه دیگه، این برای رشد تکامل بیشتر. ولی خب به هر حال ببینید، مهریه رو خدا برای این قرار داده که زن خیالش راحت باشه از نظر اقتصادی، و علاوه بر این که این نشانه صداقت و دوستی مرده، این مهریه. بله، نخیر دیگه، وقتی مرد میگه من دوستت دارم، یعنی چجوری میخواد دوستی رو ثابت کنیم؟ میگه این مقدار پول بهت میدم. بله دیگه، من بالاخره انسان نسبت به مالش بیشترین محبت رو داره، میگه نشانه دوستی من اینه که من دست از این مالم میکشم به تو میدم، این نشانه اینه که دوستت دارم، این میشه صداق، اسمش میشه صداق. نه، اتفاقا زن از نظر اقتصادی اگر توسط شوهر هر چه بیشتر تأمین باشد، عرصه تکامل براش آسان‌تر حرکت در رسته.
نه
نه نه نه نه نه شما ببینید، نه نه اتفاقا نیاز اقتصادی زن زمینه نفوذ شیطان در اوست. نیاز اقتصادی
که اسلام مصلحت نه منفعت، و خانم ها معمولا منفعت دارن.
نه
چرا دیگه، معمولا منفعت دارن.
نه
حالا در مورد مصلحت مصلحت ایجاد میکنه که چی؟ این خانم ها هر
کنم
استقلال پیدا نکنن.
نه
میشینی به پای اسلام ننویسی تو رو خدا،
اسلام مسلحت
اصلا ابدا به هیچ وجه، اسلام کاملا منافع خانم ها رو در نظر گرفته و درستم داره میگه، باید یه خانم از نظر اقتصادی کاملا تأمین باشه. بله، حالا اگه ببینید، اگر که مرد نداره و زن ایثار میکنه اون یه حرفیه، اما اگر مرد داره و میخواد نده، حق نداره، مرد داره باید بده، باید متناسب با توان مالی که داره مهریه بده، باید مهریه بده. و این اصلا مصلحت نیست. این اتفاقا اگه مصلحتی در بین باشه، مصلحت کل خانواده است، مصلحت خود مرده. باید این مهریه وجود داشته که زن از نظر اقتصادی تأمین باشه. علاوه بر این که یک وجه دیگری هم داره نگاه به مهریه، و اونی که اگر این ضامن بقای زندگیه، که اگر شما این زن مهریه نداشته باشه و نخوای مهریه بدی، خب همه زنهاشون میگرفتن دو ماه بعد طلاق میدادن، دست مرد خیلی باز میشد و آسان میشد. بله، گسست خانواده سریعتر میشد. اتفاقا یکی از راه‌های پیوند، یکی از، نمیخوام بگم تنها راه‌ها، بله یکی از راه‌های، علاوه بر اینکه کس مزن هم کسی که فکر میکنه مهریه تنها ضامن برای بقای زندگی است، اونم اشتباه میکنه، چون خیلی اصلا مهریه‌های سنگین گرفتن بازم طلاق گرفتن. یعنی اون چیزی که ضامن پیوند دل هاست اون ایمان و اون نگاه درست و مشترکه که بعد خواهم گفت. اما این یک عامل کوچیک میتونه باشه برای جلوگیری از گسست خانواده. بله، نه حالا عرض میکنم، صبر کنه. علاوه بر این که یه وجه دیگری هم برای منافع مهریه گفتند که درست هم هست، و اونی که زن مرد خواست طلاق بده، بعد زن اینجا دیگه وقتی طلاق گرفته دیگه ازدواج بعدیش دشوار خواهد بود، نیاز به یه زندگی داره. حالا اگه مثلا دیگه سنش هم بالا رفته باشه و دیگه فرصت ازدواج بهتری براش نباشه، باید خودش تامین کنه زندگیشو. این مهریه ضامن اون در واقع ادامه زندگی اوست. این هم هست، اینا همه رو منافع مهریه است و درست هم هست، اتفاقا باید هم باشه.
سوال این بود که آیا در صورت بخشش حق تخصیصر رو بدون اجازه شوهر رو داره یا نه؟
بستگی داره که همسر بهش این اجازه رو بده یا نده.
مثلا میگن اگه ببخشی بله.
بله، اگر همسرم بگه بله چون تو بخشیدی من اجازه میدم، کاملا دخل و تصرف و آزاد داشته باشی، بله بله. ولی بله الان که حتی اینا هم که نبخشیدن که کاملا آزادن که در دخل و تصرف تقریبا. بله، حالا به هر حال نه، هیچ وقت به مهریه اینطوری نگاه نکنید. مهریه باید باشه. اتفاقا یکی از قوانین بسیار مترقی که در اسلام وجود داره این مهریه است. که ببینید الان در اروپا که مهریه وجود نداره چه فلاکت ها و بدبختی هایی برای خانم ها به وجود اومده.
صحبت شما مبناشیه،
مبناش فرهنگ دینه دیگه، دینه.
میدونم مثلا روایتی داریم آیه قرآن.
بله، ببینید شما نگاه کنید
این صحبت از را تالیم بعض از کارشناسان دینی که بگم کارشناسان من
کدومش نگاه کنید شما کلی نگید بفرد دست به دو جمله
کدوم فرد و مسلحت رو باز میکنن.
نگاه کنید ببینید، نگاه کنید، من نمیدونم کدوم رو شما میفهمید، دست رو بگید اینو. آقا این بالخصوص
عرض کنم که مثلا خونه به نام خانم بشید
الان عرض کنم نزاشید بنده عرض بکنم. باز ببینید قوانینی که وجود داره، خب افراد متفاوتند. ببینید من مهریه رو عرض کردم، ولی نیومدم بگم که شما هرچی اسلام هم نیومده، هیچ دستوری نداریم که شما هرچی مال داری در اختیار همسرت بذار به نام او بزن. گفتیم اینم گفته نگفته، ظرفیت افراد متفاوته. بله اینو بنده قبول دارم، ظرفیت بعضی از افراد این گونه است که اگه یه دفعه به پول برسن خودشونو گم میکنند. و بله این که میفرمایید من زیاد پیش اومده دیدم کسایی که کل خونه رو زدن به نام خانمشون، بعد خانمشون عرضم مزدورتون که فوری با اولین دعوا آقا رو بیرون کرده. این که هست، بله ظرفیت افراد متفاوته. خب کی به اون مرد گفت این کارو بکن؟ لاقل میدیدی تو که باید نه مهریه دادن. بله اگه خونه رو به عنوان مهریه داده حق نداره دیگه، بعدن مطالبه است، مال خودش نبوده. اما اگر مهریه داده جدا میاد خونه هم به نام میکنه کاملا، نه این کار غلطیه، چون این خودش زمینه وسوسه شیطان رو در ذهن خانمش تولید میکنه. اتفاقا من همیشه میگم این کار رو نکنید، لاغل نصف خونه. چرا؟ چون که این یه فرصت پیش میاره برای شیطان که بیاد فوری بزن بگه خب تو که دیگه خونه هم داری پس دیگه حالا هر جور میخوای. نه نگاه کنید، ربط به مهریه نداشتیم فرمایش شما. این یه امر جداست، مهریه یه امر جداست. در مهریه چیزی در مهریه نداریم در اسلام که ندید و مصلحت اینه که نه. کی گفته؟ اتفاقا در اسلام داریم، حدیث روایت داریم. اصلا مهریه جزء چیزیه که باید همون وقت سر عقد بدی، سر عقد باید بدی. اندل استطاعه، اندل مطالبه، نه خیر، اندل استطاعه نیست. الان زدن اندل استطاعه، الان زدن. ولی مهریه اندل باید تعیین که میکنی به گونه ای تعیین کنی که اندل مطالبه. روایت دیدم خودم ظاهرا از امام رضا میگه ما اهل بیت مهریه زنانمون رو همون وقت بهشون میدیم. خب باشه، همه یه سکه دو سکه که نبوده که، باشه متعادل بوده. فرض کنید الان مثلا اگه بزنن 14 تا 15 تا 20 تا تو 14 سکه، خب همون موقع میدن. چقدر میشه مثلا 14 15 میلیون؟ خوبه، این همون موقع در همین حد فعلی بوده، در همین حد فعلی. خب میرسیم الان به اینا، میرسیم الان، میرسیم الان، میگیم اینا دوستان یه مقداری زودتر دارن جلو جلو میرن که اگر یه ذره صبر بکنن به همه اینا میرسیم. دقیقا بعد طلاقشم قطعا حالا میرسیم، میرسیم. من الان فعلا اول ویژگی زنان رو گفتیم، حالا ویژگی مردان هم عرض خواهیم کرد. میبینید چیه؟ ببینید من خواهش می‌کنم، ببینید وقت کمه، اجازه بدید من اینا رو سریع بگم رد شم. ببینید کل بحث رو اگر بشنوید بعد برای تحلیل این مصادیقی که در بیرون دستمون بازتر میشه، اما اگه هنوز بقیه بحث رو نشید، ما هنوز قدرت تحلیلمون توی تحلیل این مصادیق یه مقدار کمه. اجازه بدید بریم جلوتر. خب زن پناهجو متکی بر غیر، دوست داره مدیریت بشه، و این در امر چیه که میگیم؟ در امور اقتصادیه. اما این یادتون نره که در امر تربیت زن باید مدیر باشه، در امر تربیت زن باید مدیریت کنه، و در امر اقتصادی مدیریت بشه و متکی بر غیر. الرجال قوامون علی النساء فقط در امر اقتصادیه و بعضی از مسائل اجتماعی که مربوط میشه به کلیت خانواده که بعد خواهیم گفت. خب باز ویژگی دیگر خانم ها خوشقلبیه. اینو در بیرون شاید بعضی ها بگن زود باوری، یا واژه بد ساده لوحی رو انتخاب کن که غلطه. ما از این واژه ها استفاده نمی کنیم، درست هم نیست. این خوشقلبی است که برای امر تربیت بسیار نیازه. خوشقلبی و زود باوری به این معنا که زن هر چی بهش بگی زود باور میکنه، حسن زن داره. آیا زود باور میکنه یعنی چی؟ یعنی که واقعا در درون به باور میرسه؟ نه، یعنی میتونه تظاهر کنه به این که باور کردم. مرد نمیتونه یه همچین رفتاری بروز بده. دقت کردید؟ حالا ببینید چرا این گونه است. زن در عرصه تربیت باید اینجوری باشه. یکی از ویژگی های پیامبر همین بود، و منهم یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لكم. دقت کردید؟ می اومدن میگفتن یا رسول به ما اجازه بده تو این جنگ نیاییم، مثلا همسرمون زایمان کرده، بچه دار شدیم، خلاص من گفتم خب بره تو برو مرخصی تو نه. بعد میرفتن دروغ میگفتن ها، بعد میگفتن عجب پیامبر ساده و زود باوریه، گوشه، هر چی میگی گوش میده. آیه نازل شده که نخیر، این روش تربیتیه، این به روت نمیاره، تظاهر میکنه که من باور میکنم، بلکه تو خودت آدم بشی. و حالا ببینید این زود باوری شما تجربه کردید. اون موقعی که مثلا نوجوان بودید، میرفتید صبح تا شب تو کوچه بازی میکردید، غروب میومدید، دم غروب مادر میگفت کجا بودی؟ گفتید با دوستم رفته بودیم درس بخونیم. بعد خب مادر میگه خب خسته نباشی بیا چایی بدم بمیرم برای بچه‌م چقدر درس میخونه خودشو. حالا یا بعضی مادرها که غالبا هم باور میکنند، ولی اون مادرایی هم که خیلی نمیخوان باور کنن، حتما باید این ویژگی رو داشته باشن، یعنی باید خودشون رو بزنن به این راه که من باور کردم. خب وقتی اینطوری میگی چی میشه؟ ببینید تربیت چقدر قشنگ اتفاق میفته. بچه میاد خودش وجدان درد میگیره. حالا هرچی مادر هی قربون صدقش بیشتر بره، وجدان درد بچه هم میزنه. حتی مگه وقتی کسی که نطفهش پاک نبوده، اون خیلی کیف میکنه از کلکی که زده. آره این همون اصلا نه زود ببره با اون یه ذره تفاوت داره، ولی میتونید هم بگید تقافل نسبت کارهای بعدی که مادر دیده و روی گردن میکنه.
آره کارهای خوب که همه باور میکنه.
نه این کار خوب، نگاه کنید بچه دروغ گفته که من رفتم درس خوندم. حالا اینجا میگه چی؟ وقتی که مادر قربون صدقش میره که بیا حالا این چایی هم بخور، بیا میوه‌ام بده، خسته شدی، چقدر بچه‌م درس خونده، یه جوری وانمود کرده که من باور کردم، بچه وجدان درد شروع میشه. بعد میاد کم کم میگه مادر همش هم درس نمیخونیم، یه ذره هم بازی کردیم. باز مادر میگه اب نداره، بازی هم نیازه، طوری نیست درس بخونید بازی هم میذارم. میگه مادر همش هم درس نخوندیم، یه ذره بازی کردیم، بیشترش بازی کردیم. بعد که همه میاد میگه فردا میاد میگه مادر یه دروغ گفتم ها، دیگه دروغ نمیگم، ما دیروز همش بازی کردیم. وقتی میبینه مادر ریلکسه میاد برمیگرده از حرفش. وقت این تربیت اتفاق میفته خود به خود. تربیت اینه که از درون انسان رشد کنه، و این زود باوری و خوشقلبی بهترین راه برای تربیته. دقت کردید؟ و حالا حتی برای تحکیم خانواده، تحکیم خانواده، مرد بیاد بهش بگه من دوستت دارم، ولی واقعا دوست نداشته. خدا زن یه جور خلق کرده که باور کنه. این برای تحکیم خانواده خیلی نیازه. حالا مرد چه کار میکنه؟ برعکس، مرد اگه بچه بیاد بگه من داشتم درس میخوندم، مته به خشخاش میذاره، دیر باوره، قبول نمیکنه. میگه کجا درس میخوندی؟ با کی؟ بیا بریم ببینم. بچه میبینه مشتش داره باز میشه یه دفعه، حالا یا میترسه یا پیش خودش. ببینید در درونش اتفاق میفته، در درونش میگه باید نفع یه جور دروغ بگم که بابام فهمه، یه چیز دیگه بگم. دنبال راه حلی برای در رفتن از این مهلکه میگرده. هیچ وقت نمیرسه به اینجا که بیاد بگه من دروغ گفتم باید برم معذرت خواهی بکنم، بلکه به این نتیجه میرسه که باید دروغمو بهتر بگم که پدرم دیگه مچمو نگیره.
چیه؟ خوشقلبی یا زود باوری با جزئی‌نگری؟ آقای به دروغ به خانمش میگه دوست دارم.
خب
اگر خانم جزئی‌نگر باشه، مصادیق جزئی ها میذاری کنار هم دیگه؟
نه این جزئی‌نگری نیست.
نه میگم اگر جزئی‌نگر باشه زن که باید اینطور باشه و هست.
جزئی‌نگری چیزایی است که دیده، یعنی میبینه که این مردش مثلا یه ذره توجه به نامحرم داره، یا یک ذره مثلا چی میبینه. اون خوشباوری وقتیه که مردی همه رو میگه، بیان میکنه، داره یه چیزی رو میگه، میگه من مثلا به تو علاقه دارم و دوستت دارم. خب این بیان علاقه خب خودش وسیله است برای تحکیم. خدا یه کاری کرده که زن باور کنه. این اتفاقا دروغ هم نیست، یعنی شاید مرد 100% علاقه نداشته شد، 5% علاقه داره، یه ذره پیازداغش رو زیاد میکنه، میگه مثلا خیلی علاقه داره. خب این نقص نیست، این عیب نیست برای مرد، این اتفاقا یک مهارت، یه هنره. این لکه‌ای نیست که روح مرد را ناقص بکنه تا بگیم زن این لکه رو باید ببینه. نه
نه میگم خانمی که جزئی‌نگری تو ذاتشه، چجوری این تمام جزئیات اون 5% که شوهر دوستش داره، خب 95% خراب کرده دیگه تو جاهای مختلف زندگی. این جزئی‌نگر بوده، اینا رو ثبت کرده تو ذهنش، درسته؟ خب حالا با این 5% که شوهرش میگه دوستت دارم، چطوری این زود باوری اتفاق میفته؟
ببینید، خب پس متوجه نشدید. این زود باوری این است که زن گفتیم باید وانمود کند که من باور کردم، به این معناست، و میتونه. خدا این قدرت رو بهش داده که بتونه وانمود کنه. بله زن میتونه این وانمودو داشته باشه، مرد نمیتونه. مرد معمولا روکه. مرد اگر دید که یه نفر مثلا بهش میگه من دوستت دارم و مرد پیش هم گذاشت اشتباهشو گفت نه اگه دوستم داری چی به اون دلیل به اون دلیل دوستم نداری، مرد نمیتونه خودشو بزنه به این راه، نمیتونه وانمود کنه.
از زود باور انگاریه.
بله قطعا. ولی زن این نقشو میتونه خوب بازی کنه. ندیدید دوتا خانوما با هم سالها دشمنن، دوتا جاریا وقتی به هم میرسن چجور قربون صدق هم میرن، ولی چطور پشت سر کلکو پره همو میکنند؟ دیدید؟ خب وانمود میتونه بکنه که من خیلی دوستت دارم و این خوبه، من نمیخوام ملامت بکنم، واقعا قصد بعدی هم ندارم. یقین داشته باشید که این باعث تحکیم خانواده میشه. زن خودش هم اینو تشخیص میده که من اگر وانمود کنم و اتفاقا زنی که بخواد وانمود نکنه و نپذیره، بگه مثلا آره جون دلت تو منو دوست داری، بی خود کردی، تو دروغ میگی، این زن وظیفه‌شو درست انجام نداده. باید این زن وانمود کنه که نه من باور کردم. اگر بچه اومد بهش دروغ گفت، باید در امر تربیت به خود شما اگه میخواید مستقیم وارد امر تربیت بشید، دروغگویی بچه رو میخواید مثلا اصلاح بکنید، چیکار باید بکنید؟ وایسی جلوش بگید نه تو دروغ گفتی، من باور نمیکنم، حرف تو غلطه؟ نه، باید وانمود کنی که من بله، من دارم حرف تو میپذیرم. بعدن غیر مستقیم درمانش کن.
استاد میخوام بعضی موقع وانمود کردم باعث میشه که بچه یه دروغ دیگه هم بگه،
نه ببینید، وقتی باز میگه دروغ دیگه میگه که شما اولی رو اصلاح نکنه. شما وقتی وانمود کردی که وای نمیسی که همینطور بگذره تمام شه، بعدش در یه فرصت مناسب نیم ساعت یه ساعت بعدش یه جورایی ارشاد غیر مستقیم میکنی که او در باطن ذهن خودش میفهمه که چی شده، چه اتفاقی افتاده، میفهمه که مادر به من احترام گذاشت، به من اعتماد کرد. ولی بله
استاد مصداقشون اول خبر به سر خودم پیش اومد، با دوست داشت رفتن خونه یکی از دوستایی دیگه، نشریه درست کن اینا اونی که قرار رو قبا بیاره نیورده بود، نشریه درست نکردن، فوتبال بازی کردن. بعد از دوست ساعت اومد خونه گفتم ماما نشریه، گفت نسکیشو درست کردیم، قراره بقیهشو بریم فردا درست. منم یقین داشتم درست نکنه، گفتم خوبان کرد. آفرین، خسته نباشی، همه اینا حرفایی که شما. فرداش با دوستاش اومدن خونه یه ما، مقوای جدید، نشریه جدید. حالا اینجا خب مشخص بود هیچ کاری نشد. گفتم خب ماما با نشریه دیروز چی شد؟ برای اینکه کارشون رو درست بکنن گفتم داداش اون دوستمون که دیروز خونش درست کردیم 18 سالشه، نشریه رو عصبانی شده پاره کرد. یه دروغ دیگه باز.
خب میدونید چرا؟ چرا؟ چون شما اومدید روز بعد دوباره نباید میگفتید، شما باعث شدید که دروغ دیگر بگه چون پرسیدید. اگر شما بهشون اجازه این فرصت این نمیگفتید، بعد خودش بعد از چند روز دیگه حتی اگر نمیومد بگه، ولی قطعا ببینید این فطرت قطعا میداد، نفس لوامه اونو ملامت میکرد که چرا دروغ گفت. حداقل در پیشگاه خدا استغفار میکرد. اما وقتی که میاد به روش میزنید نباید بزنید. ببینید کارو انجام دادید ولی ناقص.
خب استاد این قرارداد نصف نشریه درست شده باشه، حالا اینجا مثلا من چطور باید برخورد می‌کردم که همون توافقه باشه؟ همون
نشده دیگه. وقتی نشده میخواد چیکار؟ اگر دیگه الان بگید آیا نصف دیگه درست میشه؟ نه دیگه. اگر گفتید درست میشه؟ نمیشه. باید این واقعیت رو سریع بپذیرید که خب نشده. حالا که نشده این ضرر رو خوردیم، خیلی خوب، حالا ضرر دیگر رو نخوریم لاغر، وادارش نکنم به دروغ دیگر که بشه دوتا خسارت. بله بله بله. وقتی شما مطب خشخاش میذاری، اینجا مطب خشخاش گذاشتی، مطب خشخاش گذاشتی، بله استقبارم لازم داره.
بسه جالبه که اینا 6 نفر بودن قبلش با هم هماهنگ شده بودن که الان مثلا مامانا سوال میکنن ما باید یه همچین جوابی بدیم.
اب نداره، اب نداره. حتی شما اگر سوال نمیکردی، هیچی نمیگفتید و تشویق میکردید، کم کم هر چی بیشتر وانمود میکردید که پذیرفتم، نفس لوامه آنها بیدارتر میشد. تنها راه بیدار کردن نفس لوامه و وجدانشون همینه که شما کوتاه بیای و چیزی نگی. این بهترین راهه برای تربیت. بله بریم. بله 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 بله. یقینا. نمیخواد استراحت دو سه دقیقه باشه. ویژگی زن تمام شه بگم. بله. نظم و زیبا طلبی، زیبایی طلبی البته. ببینید باز خانم ها به گونه این خلق شدند که علاقه شدیدی به نظم دارند و به خاطر اینکه ببینید روح اصلا یک عنصر لطیفی است که با بی‌نظمی خیلی ارتباط خوبی نداره. در محیطی که نظم باشه روح پرورش پیدا میکنه، در محیطی که نظم نباشه روح واقعا آزرده میشه. و اتفاقا مثلا خانمی که نظم رو توی زندگی رعایت نمیکنه، خونه مثلا آشفته است، هرچی جای خودش نیست، مردش که میاد عصبانی میشه. یکی از دلایل عصبانی شدن مرد تو خونه همین بی‌نظمی و ریخت و پاش کردن اهل منزله و بعدم تمیز نکردن خونه، این خودش باعث بروز ناراحتی میشه در وجود مرد، یا در خود زنم اثر میذاره، در بچه ها هم اثر میذاره. خب لازمه تربیت اینه که نظم داشته باشی، علاقه به نظم داشته باشی. لازمه تربیت اینه که دنبال زیبایی باشی، دنبال این باشی که دکور خونه رو تغییر بدی دائما، مثلا از همون امکانات موجود، نمیگم تجملات رو در خونه بیارید، بلکه از همون امکانات موجود به نحو احسن استفاده کنه، یک محیط آرام با صفا و زیبا ایجاد بکنه که زمینه‌ای باشه برای رشد فرزندانش و همسرش. آرامش رو این محیط به ارمغان بیاره و آرامش مقدمه تربیته. بعد حافظه بسیار قوی که باز خانم‌ها دارند، این حافظه لازمه امر تربیته. در امر تربیت باید حافظه قوی باشه، این خانم یادش باشه که این چه کار کرد و یادش بمونه که باید چگونه مثلا اون رفتار غلط مثلا گذشته رو اصلاح بکنه. خب و چون سر و کارش با روحه و امر تربیت یک امر دفعی نیست و یک امر تدریجی است و زمان بره، حافظه قوی لازمه این کاره. و به خلاف امر تولید که حالا عرض خواهیم کرد، باز چند تا دیگه ویژگی بگیم، محافظه کار و خیشتندار بودن، این از خصوصیات خانم هاست، اهل احتیاطن، خیلی دوست ندارن جنگ و دعوا بشه. اگه خانمی خیلی همیشه آماده به جنگ بود، تا یه چیزی شنید گفت برم پدرشو درارم، برم مثلا دعوا کنم، این خانم بیمار شده و باید درمان بشه. خانم ها خیشتندارن، مردها یه چیزی که میشنون فوری طرفو میبینن میگن بهش تو اینو گفتی، فوری چرا گفتی، دعوا میکنه. اما خانم ها خیلی خیشتن دارن، خیلی خودشون نگه میدارن، زیاد دوست ندارن بلوا و دعوا بشه، آرامش زیادی دلشون میخواد باشه تو خانواده و تو طایفه و فامیل. اگه زنی خلاف این بود بیمار شده و اینا لازمه ای امر تربیت، محافظه کاری، خیشتنداری. اگه میخوای کسی رو تربیت کنی باید خیلی خیشتندار باشی، هی به رخش نیاری تو اینجوری کردی، تو این کار کردی. لذا خانمایی که خیشتندار نیستن دائما هی به همسر میگن بله تو اینجوری کردی، تو یادت چیکار کردی، حافظه‌شون رو بندازه تو این مسیر که مثلا تو بله تو 20 سال پیش یادت چیکار کردی، مادرم اومد خونه، تو یادت نمیدونم 30 سال پیش من کسایی بودن. آره واقعا همینطوره، این دارم هست ها، واقعا هست. یادته مثلا حافظه قوی 30 سال پیش یادشه مثلا چیکار کرده. کدوم ها؟ ببینید بازم تأکید میکنم، ببینید این خصوصیات همه در عرصه تربیت نیازه و لازم، همش هم باید باشه. یکیش کم باشه امر تربیت مختل میشه، همش باید باشه، نه به ضرر زن نیست. الان عرض میکنم، الان بله بله، دلواپس عواطف و احساسات دیگران هستند. این دلواپسی خیلی خوبه برای اینکه باید نگران عواطف همسرش و احساسات بچه‌هاش و همسرش باشه. اگر این نگرانی وجود نداشته باشه نمیتونه تربیت بکنه. حالا باز دوباره باید اینا رو دونه دونه ببینید. اگه این رفت در خارج از منزل، به جای اینکه نگران و دلواپس عواطف و احساسات همسر یا بچه‌هاش باشه، نگران مثلا یه کسی دیگه شد، یا علاوه بر اینکه نگران همسر و فرزند خودشه، این نگرانی رو در بیرون هم در واقع خواست اعمال بکنه برای کسی دیگه، ازش سوء استفاده میشه. خیلی از خانمایی که ازشون سوء استفاده میشه همینطوره، یه جوان زنگ زد بله خانم من میخوام خودکشی کنم، تو رو خدا با من نیم ساعت حرف بزن. این زن زود باور میکنه، یک ساعت صحبت میکنه، این یک ساعت صحبت مقدمه میشه برای یه ارتباط، مقدمه میشه برای گناه. بعد یه دفعه این زن چشم باز میکنه که از کجا شروع شد، از این دلواپسی برای احساسات او، از این دل سوختن. زن خیلی زود دلش میسوزه و شیادها از این دلسوزی خیلی زود استفاده میکنن. این در خارج فساد آفرینه، در خارج به هیچ وجه شما نباید نگران احساس و دلسوزی برای هیچ کی نباید داشته باشید. البته تو اون اموری که دین گفته بله، نگران مسلمان‌های دیگه باشید بله، اما این که این وسیله‌ای بشه برای این که شما از زندگیتون جدا بشید و از امر تربیت خارج بشید، متمرکز در زندگی کس دیگری بشید، ابدا خیلی خودتون رو درگیر این چیزها نکنید و بیشتر برید تو این هیته که دلواپس عواطف و احساسات همسر و فرزندانتون باشید. خب و نکته دیگه این که زنها دارای گرایشات عمیق دینی هستند. واقعا در امر دین حق پذیری زنها خیلی بالاست و گرایشات عمیق دینیشون خیلی بالاست و واقعا حقایق رو خیلی زود میپذیرند، حقایق در فطرتشون واقعا خیلی به صورت ملموس قرار داده شده زمینه پذیرشش. و اتفاقا شما ببینید تمام طاغوت‌های در مقابل انبیا همشون مرد بودن، هیچ کدوم رام و تربیت نشدن جز کی؟ جز بلقیس که پادشاهی بود که حضرت سلیمان در با یه خطنامه این اومد و حق پذیر شد، دین رو پذیرفت و به هر حال دیگه نداریم در جای دیگه. خب اینم به خاطر اینکه زن بود، اگه قطعا مرد بود نمیپذیرفت، شاخشو نمیکشید، جنگ به راه مینداخت تا کشته بشه. بله تمام این بله. و این رو قبول کنید که واقعا علاقه خانم‌ها به مسائل دینی خیلی بیشتره و مردها خیلی حوصله ندارند. حالا شما که روحانی هستید عرض کردیم شما ویژگی خانم‌ها رو کسب کردید که اینجوری شدید. اگه علاقه به مسائل دینی دارید، هر کسی که در امر تربیت و آموزش بخواد کار کنه باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. میل به امنیت خواهی فراوان در خانم‌ها زیاد دیده میشه و از تنش بعدشون میاد و همیشه دوست دارن که فضای خونه آرام باشه. ببینید این آرامش و امنیت برای پرورش روح خیلی نیازه. تمایل و علاقه شدید به هنر و ادبیات و ای کاش دروس مدارس ما مخصوصا در از راهنمایی به بعد برای دختر و پسر تفکیک میشد، دروسی به دخترها آموزش میدادند که در واقع باعث رشد و شکوفاییشون در عرصه‌های دیگر زندگی بشه، در دوران همسری و مادری و بعد از اون. اما متاسفانه اینطور نیست. گاهی وقتا تمایل و علاقه شدید که در ذات خانم هاست به هنر و ادبیات مجبور میشه این دختر بره مثلا رشته، به خاطر اینکه مثلا دیگه چاره‌ای نداره، رشته دیگری. ولی خب حالا ببینید این علاقه شدید به هنر ادبیات برای چیه؟ برای عرصه تربیت. هنر نیاز خیلی خوب یه زن باید هنرمندانه بتونه حالا هم محیط خونه رو، هم کلمات رو، هم بالاخره رفتارها رو یه جوری مدیریت بکنه که منجر به جذب مرد و منجر به جلب توجه همسرش و فرزندانش بشه. ادبیات باید واقعا در وجود زن قوی باشه، چون عرض کردیم با بیان باید روح رو تربیت کرد. بعد نکته بعد این که به سادگی عواطف لطیفش رو به زبان میاره، این در حوزه خانواده خیلی عالیه، اما وقتی رفت بیرون بد میشه، فساد آفرین میشه. در بیرون نباید عواطف و احساساتتون رو، مشکلاتتون رو برای دیگران بگید، حتی برای کسانی که محرم شما هستن، برای برادرتون حتی به زبان نیارید. اگه مشکلی در خانواده دارید سعی کنید به برادرتون، حتی به محارم نگید، چه رسد به نامحرم، که این خیلی واقعا بده. و من در اصل تجربه عرض بکنم، چون دیدم شنیدم مشکلات زیادی به بار اومده به خاطر همین قصه. خب این در حوزه خانواده خیلی خوبه و خدا این رو در وجود زن قرار داده که به راحتی بتونه به همسرش بگه دوستت دارم، به راحتی بتونه به فرزندانش بگه دوستت دارم، به خلاف مرد که این عواطف لطیف رو و احساساتش رو نمیتونه به زبان بیاره. و این خودش یه مشکل بزرگه. بعد خواهیم گفت کمال مرد این است که بتونه این کارو بکنه. و نکته بعدی این که دارای حیای بسیار زیاده. خدای متعال به فرمایش پیامبر حیا رو 10 جز کرد، 9 جز رو به زنها داد، 1 جز رو به مردها. و چرا؟ به خاطر اینکه حیا زمینه تمام فضائله، یعنی واقعا یکی از صفات بسیار بسیار کلیدی در وجود انسانها همین صفت حیا. اگه حیا باشه بقیه چیزا نتیجه میده، اگه حیا نباشه هیچی دیگه نتیجه نمیده. لا دین لمن لا حیا له، واقعا جمله جالبیست. و حالا دقت بفرمایید که این حیا مواردی داره دیگه، حالا حیا در رفتار، در نگاه، در گفتار، در پوشش، در موارد مختلف. باید خانم در خونه رعایت همه اینها رو بکنه. و دیگر این که
حیا رو که دو قسمت کردن پیامبر،
نه قسمت کردن،
نه دو قسمت فرمودن، بهترین زنان با حیاترین
آها. بله دو قسمت نشده، همین رو عرض میکنم. نگاه کنید حیا بسیار برای اینکه ویژگی های خودش حفظ کنه به وسیله حیا در خانواده، اما در مقابل همسرش باید بله بی حیا باشه، یعنی به این معنا حیا، یعنی اینجا دیگه ملاحظه هیچی نکنه، در مقابل دیگران حیا داشته باشه، هیچ کلام لطیف و رفتار لطیف و زیبایی نداشته، در مقابل همسرش نه، بله اون مربوط به حیایی است که در خلوت باید با همسرش رعایت نکنه، در بیرون باید کاملا رعایت بکنه. خب احساس مالکیت شدید نسبت به همسر، این هم در وجود خانم ها هست. معمولا خانم ها وقتی ازدواج میکنن فکر کنن این مرد دیگه مال خودشه و دیگه نباید بره به سمت مادرش، دیگه نباید بره خونه خودشون، برای پدرش دیگه نباید. بله
مرد جایی
زن
مثلا
4 تا زن دیگه هر با شریک خاص خودش میرسه. الان عرض میکنم زن احساس مالکیت شدید داره. برای چی؟ اینم برای امر تربیت، چون این احساس مالکیت باعث میشه که زن بتونه در واقع اهتمام به امر تربیت همسر و بعد دلگرم به خانواده بشه و در امر تربیت کوشا باشه. و ببینید بحث چند همسری با بحث‌های دیگه، من اگه اجازه بدید پرانتزی باز بکنم این چند تا رو بگم که این بحث دیگه بسته بشه، بعد بریم سر بعد از استراحت سر ویژگی آقایون. ببینید چند تا نکته است که اینا یه مقداری مقدمه، من فقط سریع عرض می‌کنم، شما خودتون اهل مطالعه و تحقیق هستید، حتما کتابای در این زمینه خوندید، کتاب نظام حقوق زن در اسلام رو اگر دقت بفرمایید که شهید مطهری نوشته، اینا رو خیلی زیبا توضیح داده، دلیل اینکه مرد میتونه چند تا زن بگیره و زن چرا نمیتونه چند تا همسر داشته باشه، اینها رو گفته که ساختار اصلا وجود زن اینجوریه که نمیتونه محبتشو تقسیم کنه، محبتشو فقط میتونه برای یکی ابراز بکنه، این ساختار الان روانشناسا اینو میدونن ها. خب اینو عرض میکنیم که زن میتونه، یعنی حتی اگر این مرد چند تا همسر داشته باشه باز این زن میتواند تمام محبتشو نثار یک نفر بکنه، این احساس مالکیتش از بین نمیره. و اما برعکس یک زنی که بخواد دو تا همسر داشته باشه نمیتونه محبتشو تقسیم کنه، نمیتونه، بالاخره یا هر دو زمین میخورن یا اینجا همینطوریه، یا باید یه نفر باشه یا اینکه اگر که یه نفر نبود دیگه زن قدرت این که بتونه محبتشو تقسیم کنه بین دو یا سه نفر براش وجود نداره، ساختارش اینجوری نیست که بتونه بکنه. حالا توضیحات رو ببینید در اونجا. من چند تا نکته دیگه که خیلی کلیدیه تو ذهن شما هم شاید باشه عرض بکنم که این بحث دیگه بسته بشه، بدونید که توی بیان این قسمت باید به اینها هم اشاره بشه. یکی اینکه آیا حالا این ویژگی که وجود داره، آیا ویژگی های دیگری از این قبیل که مثلا میگن زنها نواقص العقول هستند، آیا اینا درسته؟ آیا زن ناقص العقل هست یا نیست؟ که استناد میکنن بیشتر به اون حدیثی که حضرت، یا اون قسمت از خطبه‌ای که حضرت در نهج البلاغه داره. ببینید اونجا چی فرموده حضرت؟ حضرت اونجا فرموده که نساء نواقص العقولند. یه وقتایی در بیان این ویژگی ها میگن که المرأتو، مثلا مثل فرمایش پیامبر میفرماید که المرأتو ریحانتون ولیست به قهرمانن، یا در یه حدیث خود حضرت امیر میفرماید المرأتو اقربون، بفرمایید اقربون حلو لسعه، همچین عبارت بله که میگه گزشش این اقرب است که گزشش شیرینه. ببینید وقتی میگه مرأ اشاره به جنس داره، یعنی جنس زن، ساختار زن، این ویژگی ذاتی زنه و این درسته. اما وقتی میگه نساء، نه دیگه، اینجا به جنس زن اشاره، این به مصادیق اشاره داره. لذا اونجا که فرموده نساء نواقص العقولن اشاره به بعضی از مصادیق زن هاست که قطعا اونجا همه میگن منظورش عایشه است. خب آیا اگر به یک زن گفتی ناقص العقول یعنی همه زن ها ناقص العقولن؟ ابدا. کما که شما به بعضی مردم میگی عقل نداره، این آقا عقل نداره، وقتی میگی این آقا عقل نداره یا این مرد یا بعضی مردا عقل ندارند، یا مثلا یه توی جلسه ای آقایون هستن خانم هستن، آقایون حرف بدی میزنن، یکی بگه آقا آقایون مثل که عقل ندارن ها. آیا اینکه اینجا گفتی آقایون عقل ندارن یعنی تمام آقایان؟
نه،
اون درباره چیه؟ میگه مشورته، میگه با زنها مشورت نکن مگر کسانی که تجربه کردی عقل آنها رو. یعنی این خودش نشون میده که پس بعضی زنها که پس جنس زن این نیست که ناقص العقل باشه. این یه جواب. این خیلی مسئله شده برای بعضی خانم ها. طبق قانون ادبی دیگه، وقتی میگه مرأه، مرأه دلالت بر جنس داره، نساء دلالت بر جنس نداره. نه نه، جنس نیست. نساء اینجا، نساء در با قرینه دقت بفرمایید تو کلام، مثل همین من براتون مثال زدم دوباره تکرار کنم، اگه اینجا مثلا همین شما بلا نسبت شما که اینجا هستید یه حرفی زدید خلاف عقل بود، من الان اینجا گفتم آقایون حرفشون خلاف عقله، مراد از این کلمه که میگم آقایان یعنی آقایون موجود حاضر یا همه ی آقایان؟ قرینه نشون میده که این میگه آقایون حاضر. بله ببینید، این که حرف من نیست، تمام نخیر. ببینید ما نداریم توی عربی اشاره به جنس. چرا دیگه؟
جنس بله، اما این نس محرزش های نسا
نه نخیر. نسا مرعه دلالت بر جنس داره، مرعه دلالت، نسا دلالت بر جنس نداره. حالا ببینید بعد، علاوه بر اینکه این تفسیر بنده نیست، خیلی از کسانی که علمایی که این قصه رو تفسیر کردن این کلمه رو همین حرفا میزنن که حضرت اینجا اشاره به مصادیق دارد، به مصادیق خاص. حالا جواب دوم این است که اگر هم باز میگیم، ببینید اگر حتی بپذیریم که این پذیرفتنی نیست اولا، حالا اگر هم بگیم که این دلالت بر جنس داره، حضرت میگه ناقص العقول. ببینید ناقص العقول، ما یه عقل معاش داریم یه عقل معاد داریم. زنها در عقل معاد هیچی کم ندارن، اتفاقا شاید در بعضی جا از مردها هم جلوتر باشن، اما در امر معاش بله. فاکتورهای لازم برای اینکه در حیطه تولید بتونند معاش رو به دست بیارن اینو ندارند، یعنی عقل معاش. اینم باز تفسیری است که بعضی کردن، گفتن که نواقص العقول در عقل معاش، این در امور اجتماعیه که اینها ندارن. بله
آقای جوادی آملی توی کتاب زن مایه
جمال جان
فرمودن که ناقص العقل بودن رفت به روح داره و اصلا جنسیت در رشد عقلی تأثیری نداره. اگر ما اثبات کردیم که زن ها ناقص العقل هم، باید بگیم مرد هم ناقص العقل. اگه گفتیم زن مرکز شره، مرد هم باید مرکز شره باشه. این که روح زن و مرد یکیه، پس ناقص العقل بودن ابلز امور مادی نیست، معنوی و روحیه، پس تصرفی در جنسیت نداره.
خب بنابراین، بنابراین ببینید این عقل اگر که حتی یه همچین جمله از حضرت باشه، باید تفسیر بشه به این معنا که این عقل یعنی تدبیر امور معاش، تدبیر امور دنیا. یعنی زن قدرت تدبیر امور مادی را در عرصه اجتماع نداره. حالا بخواد این واقعا همه قبول دارن، چون زن این توانمندی رو نداره، نمیتونه امر تولیدی و امرهای مثلا خطیر اجتماعی که نیاز به یک بنیه قوی داره نمیتونه اینها رو انجام بده. خب این که نقص نیست. شما اگر مثلا یک ظرف بلور نتونست در مقابل پتک مقاومت کنه، این نقصه برای این ظرف بلور؟ نه، بلور باید شکننده باشه. بلور هر چی ظریف‌تر باشه، چون یک مثلا در حیطه دیگری ازش استفاده میکنن. خب پتک یه چیزیست، بلور یه چیز دیگه، نباید مقایسه بشه و بعد بگی که این پتک محکمتر است از این بلور، ابدا. خب بعد یه نکته دیگه این که ببینید خیلی از مناسبی رو که برای خانم ها خدا قرار نداده به خاطر همینه که زنها چون بنیه قوی ندارند، خدا تکلیف رو از رو دوششون برداشته. مثلا قضاوت، امام جماعت شدن برای مردها، امامت یه تکلیفه نه یه حق. نگاهی که الان هست متاسفانه به این مناسب اینه، اول نگاه اشتباه میکنن، بعد بر اساس نگاه اشتباهشون اومخ یه شبهه مطرح میکنن، اول دیدها و نگاه ها رو خراب میکنن، بعد شبهه مطرح میکنن. تو این فضا اومخ نمیتونه جواب شبهه رو بدی. نگاه درست اینه، امامت یه حق نیست که بگی زن از این حق برخوردار چرا نیست، یا امام جماعت یا قضاوت یه حق نیست، یا شهادت و گواهی دادن یه حق نیست. اینا همه تکلیفه، امامت یه مسئولیته، این مسئولیت باید به دوش کسی باشه که توانمند از نظر مادی، و مرد چون از نظر مادی توانمندتر است، خدا این مسئولیت رو دوش مرد قرار داده، امامت جامعه رو، قضاوت رو. باز قضاوت واقعا یه امتیاز نیست. چرا؟ واقعا کار قاضی سخته. یک متهمی را اگه مثلا قاضی حکم اعدام یا حکم جریمه یا زندان بده، این قاضی در معرض خطره. زن نمیتونه از پس این آسیب ها بر بیاد، لذا خدا این منصب خطیر را که خطرش هم زیاده از زن برداشته، لذا زن باید شکر خدا رو بکنه که این تکالیف رو خدا بهش نداده. زن نباید بگه چرا این بار رو خدا به مردها داده، این بار رو به من نداده. این از باب تبعیض نیست، از باب لطفه که خدا نداده، نه از باب عدم لیاقت. متاسفانه اینجوری تفسیر میشه که مثلا میگن لیاقتشو نداره. ابدا لیاقت امامت رو دارد، ولی توان امامت را از نظر مادی چون کمتر از مرد توان داره، خدا این بار رو از رو دوشش برداشته. بعد دقت بفرمایید، مثلا گواهی دادن، چرا میگن یک مرد میتونه گواهی بده بر امری در حالی که حالا شهادت دو زن گاهی به جای یک مرد در بعضی جاها پذیرفته میشه، دو زن به جای یک مرد؟ مگه ارزش زنها نصف مرده که بگن دو تا زن؟ ببینید بازم اینم همین مسئله است. اگر که زنی شهادت بده یا هر انسانی گواهی بده علیه متهم، در معرض خطر و آسیب هست یا نیست؟ هست. مرد به تنهایی میتونه از پس این خطر بر بیاد، بنیه قوی داره، اما زن چون آسیب پذیره و شکننده است، خدا این مسئولیت رو به دو نفر میده. ما یه وقت به یه مرد میگیم این میز رو تو به تنهایی ببر، حالا یه وقتی به دو تا خانم میگیم شما این دو تا رو با همین میز رو ببرید. اینجا ما چیکار؟ دو نفری. این که گفتیم دو نفری ببرید، لطف کردیم به او یا اینکه ارز ظلم کردیم و ارزشش رو آوردیم پایین؟ لطف. وقتی یه باری رو میگی دو نفری ببرید، لطف کردی بهش. بله اگر یه پولی بود میگفتی دو نفری بخورید، اینجا ظلم کرده بودی بهشون. اما مگر تو گواهی دادن و شهادت چیزی گیر این گواها و شاهدها میاد؟ بله کجا داریم که به شاهدها و گواها پول میدند؟ البته اون خطر هست، ولی تقسیم میشه رو دوش دوتاشون، چون تقسیم میشه بار سبک میشه. لذا شهادت دادن یه امر واجبه، یه امتیاز نیست. باز تو بحث ارث هم همینطور. چرا بعضی مرزن؟ چرا خانم ها باید نصف مرد ارث ببرند؟ یا چرا دیهشون نصف مرده؟ بحث دیه رو ببینید. وقتی اینو میگی اصلا یه دفعه خانم ها متوجه میشن که دوچار چه اشتباهی بودن. خدا در بحث تقسیم اموال و در بحث دیه کاملا رعایت جانب زن رو کرده. ببینید این دیه رو، بله ببینید، مرد چون توان اقتصادی خانواده رو دوششه، اگر کشته بشه و کسی رو بکشه، باید جریمه‌ای که بپردازه، این دیه به عنوان جریمه‌ای است که اون قاتل می‌پردازه که این نقصی رو که به این خانواده زده و بعد اقتصادی این خانواده رو فلج کرده، این جریمه برای اینه. ولی این دیه برای پرداخت ارزش یک مرد نیست، ارزش یک انسان که با تمام ملک و ملکوت برابره نمیکنه. نقش اقتصادی مرد اینجا از بین رفته، باید جبران بشه. حالا مرد که از دنیا بره، کشته بشه، باید 200 تومان بدن به این خانواده، زن که از کشته بشه 100 تومان. این 200 تومانی که بابت کشته شدن مرد میدن به کی میدند؟ به زن. و 100 تومانی که بابت کشته شدن زن میدن به کی میرسه؟ به مرد. پس حالا به زن بیشتر رسید یا به مرد؟ زن. پس دو برابر تو جیب زن رفت. اگر نگاه از این ور باشه و به این شکل باشه، این اعتراض رو مردها باید بکنن. بله خب همین. چرا حالا اعتراض ندارید؟ چون اون 100 تومن دیگه چجور جبران میشه؟ خدا میگه منم به تو هم 200 تومن دادم، تو توان اقتصادیت هم 100 تومن حساب کن. توان اقتصادی داری؟ خب در مسئله ارث هم همینطوره. چرا باید به مرد دو برابر از زن ارث بدهیم؟ اگه البته در بعضی از فروعه اگه مثلا دو تا دختر باشن یا سه تا که به همه مساوی میرسه، اما آنجایی که پسر باشه و دختر، یه پسر یه دختر، خب 200 تومان باید به پسر بدی، 100 تومان به دختر. خب این که قانون ارث فقط یه قانون نیست، ببینید احکام اسلام پیوستگی داره با هم، هر کی میخواد به این احکام عمل کنه به سایر احکام هم باید عمل بکنه دیگه. این قانون در کنار قوانین دیگر ببینید چقدر مترقی و جالبه. 200 تومان به پسر، 100 تومان به دختر. خب این پسر میخواد بعد ازدواج کنه، این دخترم ازدواج میکنه، پسر ازدواج میکنه 200 تومان تو جیبشه، 100 تومانش باید مهریه بده، 100 تومانش هم باید چی بده؟ نفقه بده. جیب پسر خالی میشه، این دختره که اومده زن او شده 100 تومان از باباش ارث برده، 100 تومانم مهریه میگیره، 100 تومانم نفقه، 300 تومان داره. این دخترم میبره که 100 تومان گرفته، بعد که میره ازدواج میکنه 100 تومان نفقه، 100 تومان 300، ببینید جیب دختره میشه 300 تومان، این مرده میشه صفر. واقعا خدا جانب خانم ها رو رعایت کرده، من نمیخوام واقعا مبالغه بکنم، در امر اقتصاد خدا کاملا جانب خانم ها رو رعایت کرده تو این تدوین حقوق و قوانینی که مربوط به امور مادیه. بله اگر درست نگاه بشه میبینیم خدا جانب زنها رو منتها، بله این که بعضی ها به احکام اسلام عمل نمیکنن، حالا خدا گفته اینقدر ارث، ولی یه کسی میاد ارث خواهرش اصلا نمیده، همین نصفی هم نمیده، اینو باید به اسلام تاخت؟ نه. یا یه کسی میاد مثلا بله زن رو محروم میکنه از حقوقش که خدا داده، آیا باید به اسلام خورده بگیریم که چرا مسلمان ها این کار رو میکنن؟ نه، معلومه که ایراد از مسلمانی ماست نه از اسلام. اینو فعلا داشته باشید، اگر باقی سوالات یا چیزای دیگه میخواید، بله در این باره نظام حقوق زن در اسلام کتاب شهید مطهری خیلی جالب و در این زمین همه جوابها رو درباره همه سوالات داده.